أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در کتاب الغذا در مسئله شماره 8 بود. در مسئله شماره 8 که الان ما از رو از کتاب مبانی منهاج الصالحین بخوانم امروز این مسئله را و ببینیم آقای مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه درباره این مسئله چی می‌فرماید و دنباله بحث را ادامه دیم. ما یک صورت مسئله را که الان در اینجا هست در روزهای قبل مطرح کردیم و گفتیم در مسئله 8 می‌فرمایند کما ان للحاکم ان یحکم بین المتخاصمین، همون طور که برای حاکم هست که حکم کنه بین متخاصمین. ان یحکم بین المتخاصمین به چی؟ بالبینه. پس یک راه اینه که میتونه آقای قاضی به وسیله بینه حکم کنه. دو، و بالاقرار، با اقرار حکم کنه. سه، و بالیمین، با قسم حکم کنه. کذالک همین طور هم برای او این حق هست ان یحکم بینهما بعلمه، با علمش حکم کنه. ما این فرق را بررسی کردیم که آیا قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه. از کتاب ریاض المسائل 7 دلیل خوندیم که مرحوم سید علی طباطبایی ادله را جمع آوری کرده بود و این ادله تفصیلش در جواهر الکلام هم آمده و گفتیم مرحوم آیت الله آقای اسد محمود هاشمی شارودی رحمت الله علیه یک مقاله ای داره در این باب که قاضی آیا با علم خودش میتونه حکم کنه یا نه. بعد ایشون در اون مقاله که 60 صفحه هم هست، یک رساله، در واقع رساله، ما در این ایام پژوهش یک بحثی در باب رساله نویسی داشتیم. رساله نویسی در حیطه فقه البته بررسی کردم. خیلی از زمان ائمه علیهم السلام تا زمان ناهازا که رساله نویسی چه فوایدی داشته، چه توپدید آمده، در چه دوره‌هایی معروف و مشهور بوده. رساله گفتیم فرقش با مقاله های امروزی فرق میکنه. مقاله های امروزی یک محدودیت های خاصی در پاورقی نویسی، در منبع نویسی، در آدرس نویسی، در شیوه ورود، در شیوه خروج، در تعداد صفحات داره که مقالات خیلی وقتا به مطلب را نمیتونه قشنگ طرف و گوینده و نویسنده برسونه. اما از قدیم مرسوم بوده در حوزه های علمیه ما رساله نویسی و مخصوصا رساله نویسی نشانه اجتهاد بوده. یعنی شاگرد یک رساله می نوشته و بعد می برده پیش استاد، استاد اجازه اجتهاد می داده بود. رساله نویسی گاهی باعث می شده که یک کس دیگه باز از معاصرین در رد او یک رساله بنویسه. لذا رساله هایی داریم ردیه، باز رساله هایی داریم رد و رد. خیلی این مهم بوده. واقعا بعضی علما به معاصرینشون اعتماد میکردن، اعتنا میکردن. اما حالا اینطوری نیست. حالا معاصرت، همونی که مرحوم شهید متحری فرمود حجاب معاصرت جلوی علم را گرفته، اصلا معاصرین رو نمیتونیم ببینیم که آیا اینا چیزی دارن یا ندارن. در بعضی دوره ها مخصوصا در دوره صفویه خیلی مهم بوده که معاصرین به همدیگر رساله های همدیگر توجه می کردن. گاهی 2 تا رد 3 تا رد می نوشتن. یک عبارتی از نجاشی هم خوندیم در زندگی نامه محمد ابن قبی رازی که کتابش را 3 بار شاگردش به بلخ برد و ابوالقاسم بلخی متکلم بزرگ معتزله و فقیه احناف برش نقد می نوشت، باز استاد جواب می داد. نگاه کنید این رساله آیت الله شارودی 60 صفحه، این رساله واقعا رساله دیگه شیوه ورود و خروج خیلی مهم نیست، پاورقی ها مهم نیست، تفصیل و تقیید مطلب مهم نیست، ممکنه خیلی طولانی هم بشه و رساله مفصلی بشه. پس بنابراین کذالک له ان یحکم بینهما بعلمه، قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه. اما گفتیم اهل سنت معتقدن که قاضی به علم خودش حکم نمی کنه. در کتاب های فقهیشون من نگاه کردم، اونها نوعاً معتقدن که قاضی حق حکم کردن نداره، چون همون شبهه‌ای که ما نقل کردیم که مظنه تهمت قاضی، چون قاضی در مظنه تهمت حق قضاوت نداره. دومین دلیلی که اونها میگن آقا حق قضاوت نداره، پیغمبر اکرم فرمود انما اخذی بینکم بالبینت والاقرار. ببینید این حدیث رو که ما بعد انشالله خواهیم خون، اهل سنت بهش تمسک کردن، گفتن این نشانه این است که قاضی نمیتونه به علم خودش حکم کنه. چرا؟ چون در این روایت کلمه انما آمده و انما دلالت بر حصر میکنه. پس بنابراین از این حدیث پیغمبر اکرم انما اخذی بینکم بالبینت والاقرار که در مصادر اهل سنت در مصادر شیعه آمده، اهل سنت آمدن مدعی شدن که به علم قاضی نمیشه در حقیقت اعتنا کرد. و کلن ما خواسته باشیم دلیل کسانی که میگن به علم قاضی نمیشه اعتنا کرد، که در بین علمای شیعه هم بعضی ها هستن ها، یه قول که الان اینجا نوشته هست اشاره میکنیم، اینه که قاضی نمیتونه به علم خودش حکم کنه. دلیلشون دوتا دلیله، یکیش اولا این که میگن آقا در مظنه تهمته و اگر چنانچه قاضی به علم خودش حکم کنه متهم میشه. دوستان عزیز، دوم این که پیغمبر اکرم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات بالبینات والیمین، و انما در مقام چیه؟ حسره. نفرمود به علمی، به علم خودم هم حکم میکنم. پس ببینید دوستان عزیز، این فرعی را که ما در جلسات قبل دنبال میکردیم قول مخالفی داره آم، و قول مخالفش هم دوتا دلیل عمده داره که دلیلاش من الان اشاره کردم. این دلیل اولی که گفتیم در مظنه تهمته، دوستان عزیز شما ملاحظه بفرمایید چطور قاضی در مظنه تهمت قرار میگیره. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در مقام تهمت قرار گرفت وقتی که علم کرد، به علم خودش قضاوت کرد. نگاه کنید در ذیل آیه شریفه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم و ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا و یسلموا تسلیما. این آیه شریفه را اگر شما مراجعه بفرمایید یک سبب نزول داره که مولا جلال الدین سیوطی یک سبب کتابی داره در باب اسباب نزول به نام لباب و نغول فی اسباب نزول، و همینطور واحدی نیشابوری هم یک کتابی داره به نام اسباب نزول. واحدی نیشابوری قرن پنجم بوده، معاصر شیخ طوسی مرحوم سید مرتضی علم الهدا، مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ مفید، در قرن پنجم بوده، در نیشابور منتهیشون بوده. علمای بزرگ ما در بغداد بودن و ایشون سه تا تفسیر داره، تفسیر البسیط، الوسیط، الوجیز. ما الوجیزشو که ندیدیم، الوسیطش سالیان دراز متعدد چاب شده و در کتابخانه ها موجوده. اخیراً در این 20 ساله اخیر کتاب البسیطش هم در اسکندریه مصر چاب شده. حالا واقعاً آیا اسکندریه چاب کرده این کتاب را یا جای دیگه چاب کرده ما نمیدونیم حقیقت مطلب چیه، ولی به قول یکی از آقایون اساتید بزرگان علوم قرآنی میگفت اگر میدونستن که تو البسیط واحدی نیشابوری چه روایاتی درباره اهل بیت علیهم السلام هست، این کتاب را دوباره چاپ نمی‌کردند. دلیلش هم اینه که دوباره دارالمورخ العربی چاپ کرده چاپ دومش را، ولی حقا زحمت کشیدن کتاب را احیا کردن، کتاب پرمطلبی است. واحدی نیشابوری هم کتابی داره به نام اسباب النزول. الان شما این واقعه ای را که من میخوام نقل کنم هم تو کتاب‌های سبب نزول اهل سنت، هم تو تفاسیر روایی شیعه و اهل سنته، که پیامبر یک انصاری، یک مثلا صحابی دیگر و زبیر ابن عوام، اینا دو نفر بودن با هم اختلاف کردن سر چی؟ سر یک آبی که از یک چشمه جاری میشد. مثلا شما یک تگی، ما میگیم تگ، بین دو تا کوه شما حساب کنید، آب از او بالا جاری میشه میاد پایین. زمین زبیر ابن عوام بالاتر بود، زمین اون آقا صحابی دیگر پایین تر بود. زبیر وقتی آب را میگرفت آب به پایین نمیرسید. اینا نزاع کردن با هم. اون صاحب زمین پایین تر میگفت منم حق دارم. زبیر ابن عوام میگفت آقا من نزدیکترم به چشمه، آب وقتی میاد باید او اول آب مال ما باشه، اگر آبی زیاد آمد به تو برسه. میخوام مثال بزنم که اگر قاضی به علم خودش حکم کنه چطور متهم میشه. دوستان عزیز، این آقایونی که گفتن قاضی نمیتونه به علم خودش حکم کنه، دو تا دلیل دارن. یک دلیلشون اینه که متهم میشه و قاضی اگر سوء ظن نسبت به او پدید بیاد، همین است که الان مثلا در جامعه ما میبینیم که نسبت به قاضی ها خیلی سوء ظن دارن، همان به قاضی مراجعه میکنن ولی همان پشت سر قاضی داره میخونن. خب من میگم بعضی وقتا بالای منبر میگم پس آقا اگر این طوریه که شما میگید قضات همشون مثلا چنین و چنانن، پس نرید به قضاوت، پرونده خودتون را قبل از اینکه به دادگاه برید خودتون حل کنید، با مصالحه حل کنید، با مشاوره حل کنید، پیش بزرگان حل کنید، بذارید قاضی گرسنه بمونه، بذارید قاضی بیکار بمونه. شما پس اسباب خیلی کارها را فراهم میکنید که برای هر پرونده به درد نخوری سر از دادگاه در میارید. خب قاضی هم سر شلوغ میشه نمیتونه حکم کنه. نگاه کنید، قاضی اگر به علمش حکم کنه دقیقا مثل این موردی است که الان پیغمبر اکرم در کتابهای لباب و نقول سیوطی، اسباب و نزول واحدی، تفاسیر روایی، تفاسیر دیگه نقل کردن، علامه طباطبایی تو المیزان داره و ها کذا همه مفسرین که آقا این دوتا آمدن سر آب چشمت منزا کردن. آقا این الان جریان اصفهان و مردم دیگر که با هم اختلاف دارن دقیقا مثل همی جریانه. اولویت واقعا با اصفهانی هایه اگر از نظر فقهی ما بررسی کنیم، چون آب به اونا نزدیک تره. پیغمبر اکرم فرمودن که آب چون به زمین زبیر ابن عوام نزدیک تره، پس حق اول با زبیر ابن عوامه. زبیر آبشو برداره، اگر اضافه ماند بذاره جاری بشه بره پاره. یا کنید پیغمبر اکرم نفرمودن آب رو بیه تقسیم کنی، فرمودن اولویت با زبیره که زمینش نزدیکتره به اون هست. من یک روز دیگه هم عرض کردم آقایون این نزاع اصفهانی ها در دوره شیخ بهایی هم بوده، در احوالات شیخ بهایی ما آوردیم در کتاب نهضت حدیثی شیخ بهایی. در فردوس هم این نزاع بود که شیخ بهایی آمد و یک تقسیم نامه‌ای برای فردوسی ها نوشت و آب رودخانه را تقسیم کرد. و حتی در همین چند سال پیش در محل ما اتفاق افتاد که چای آب چاه را میبرند برای روستاهای بالاتر. مردم واقعا اعتراض داشتن، گفتن آقا، بعد دیگه بالاخره رعفت و رحمتشون گفتن آقا دیگه چاره ای نیست دیگه، حالا لوله‌کشی شده، مردم اونام نیاز دارن، ما چیکار کنیم دیگه، در واقع حالا این آب کمی که هست با هم تقسیم میکنیم. ولی این سخنی است که الان جهانی شده دوستان عزیز. الان عراق، عرض کردم عراق، خب سوریه، اردن، اسرائیل، این چهار کشور که از سرشاخه های پایین رود دجله و فرات تغذیه میشن، یعنی از ترکیه آب سرچشمه میگیره، از کوههای آرارات میاد به این چهار پنج کشور. الان ترکیه سد زده جلوی آب را گرفته. ما 20 سال 30 سال پیش همیشه میگفتم جنگ 50 سال آینده جنگ موشکیه با سر آب. کمی اسرائیلی که موشک میزنه باز خواست داد به ترکیه که صدر خراب کنه که آب بیاد. نگونید الان این بحث را ترکیه مدعی است که آب توش خانه مایه، پس به شما داده نمیشه. مگر افغانستان جلوی هیرمند را نگرفت، گفت آقا تو خانه ما آبه، به شما چه ربطی داره؟ آب سر منشأهاش و سرشاخهاش تو مملکت ماه. بازی اختصاص به ایران ما هم نداره دوستان دید. الان در سالهای آینده حتی آمریکا و کانادا با هم نزاع خواهند داشت، حتی روسیه و بسیاری از کشورهای زیرپایه اروپای شرقی با هم نزاع خواهند داشت، برای که روسیه وقتی که جلوی آب رو بگیره آب اونا نخواهد رسید. این یک مسئله ساده ای نیست آقایون که با یکی دو کلمه حل بشه. هم فقها باید در این مسئله باز بیشتر غور کنن، رساله بنویسن، پایان نامه بنویسن، فتوا بدن، و هم حقوقدانها باید الان در دنیا باز جمع بشن، باز حرف بزنن، بررسی کنن این قضیه را علمی تر. الان هم جریان کشورهایی که با ترکیه در افتادن تو لاهه مطرحه، تو دادگاه بین المللی راهه که مال سازمان ملل هست. یعنی یک چیز ساده ای نیست آقایون. قاضی آیا میتونه به علم خودش حکم کنه یا نه؟ پیغمبر اکرم فرمودن آقا زبیر ابن عوام مقدمه. اون آقای صحابی دیگه گفت نگاه کنید، چون زبیر پسر عموی پیغمبر بود و از اقوام پیغمبر بود، به نفع او حکم کردی. آمد سر صدا کرد، دادقال را انداخت و شلوغی را انداخت. خداوند متعال در جواب او از پیغمبر دفاع کرد که خداوند متعال آیه شریفی نازل کرد با تشر فلا و رب بکن. اینجا نگاه کنید، اول با فا شروع شده. شما اگر به کتاب ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی را ببخشید، مرحوم ریاض السالکین، اشتباه کردم، ریاض السالکین مرحوم سید علی مدنی رحمت الله علیه، سید علی خان مدنی متوفای 1120 مراجعه کنید، ایشون این مطلب را خوب از نظر ادبی بررسی کرده. میگه چطور میشه که بعضی وقتا دعاهای امام سجاد علیه السلام با او که ابتدای کلامه با واف شروع میشه، با فا شروع میشه. میگه این میخواد برسونه که قبلش یک چیزهای مورد نظر بوده ها. این فا را میگن فای فصیحه. فای فصیحه یعنی فایی که در واقع حکایت میکنه قبلش یک جمله های دیگه محذوف بوده. آقا نکته های دیگه مهم زیاد وجود داره، ولی ما الان وقت نیست همه را بیان کنیم. اللهم وصل علی محمد و آل محمد با واف شروع میکنیم. امام سجاد اللهم فکما انعمت علی مثلا فلان و فلان، یا ببینید با فا شروع میکنیم. این فای در صدر جمله، واو در صدر جمله چی میخواد بگه؟ میخواد بگه قبلش حقیقتی بوده، مطالبی بوده، نکاتی بوده. ف فلا لا اینجا در واقع بعضی ها فرمودن اصلا اسمه، اگر حرفم بدونیم به منزله کلایه، یعنی کلا حرفشون درست نیست، حرفی که میگن حرف درستی نیست، فلا حرفشون درست نیست. و رب که قسم میخوره، قسم به پروردگارت، لا یؤمنون این جواب قسمه، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، بیان تو رو حاکم قرار بدن. ببینید یحکموک یعنی قاضی تحکیم، قاضی تحکیم. وقتی که ما ثابت کنیم که قاضی تحکیم جایز نیست چون در مقام تهمت قرار میگیره، قاضی منصوب که به طریق اولا حق نداره حکم کنه چون در مقام تهمت قرار میگیره، حتی یحکموک تو را حاکم قرار بدن فی ما شجره، در اون چی که مثل شاخ درخت به هم پیچیده نمیتونید از هم جدا کنید، باید بیان پیش تو. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، وقتی که تو حکم کردی دیگه حرج و ناراحتی هم نباشه. و یسلمو تسلیما، تسلیم باشه. عرض کردم براتون و در احوالات مرحوم شیخ صدر نقل میکنن که شیخ صدر داشت تدریس میکرد، بین دو درس دو عرب آمدن و گفتن آقا ما در یک مسئله با هم اینطوری اختلاف داریم. مرحوم شیخ صدر فرمود حق با توئه، بلند شدن رفتن. بعد یک آقای مهمانی بود از کشورهای عربی اهل سنت، گفت به همین سادگی دیگه حکم کردید؟
بله.
گفت آقا در مصر ما که تا وقتا یک پرونده بررسی میشه چندین سال طول میکشه، ممکنه قاضی اول بمیره و به قاضی دوم برسه، شما به همین سادگی اون ملای جدو بود. نگاه کنید دوستان دیگه، سبب نزول این آیه شریفه چی بود؟ حکم پیغمبر بود دیگه. خب پیغمبر اکرم که اینجا نگفت بیانه دارید بیارید، پیغمبر اکرم در اینجا به علم خودش حکم کرد، ولی به علم خودش که حکم کرد در مزنده تهمت قرار گرفت، داد و قال را انداختن، آیه شریفه نازل شد، آیه به اینا تشر زد. پس بنابراین اگر گفتیم قاضی به علم خودش نباید حکم کنه، یک چیز محسوسی رو داریم میگیم. در حقیقت اهل سنت که میگن آقا قاضی حق نداره به علم خودش حکم کنه، چرا؟ چون در مزنه تهمته، چون در مزنه تهمته. وقتی که به قاضی در آداب قضاوت میگن آقا قاضی اگر گرسنه حکم نکنه، چرا؟ چون ممکنه برخلاف واقع حکم کنه. قاضی اگر دستشویی داره حکم نکنه، مثل نماز خواندن قضاوت. نماز خواندن شما ملاحظه بفرمایید، میگن آقا اگر روزه گرفتی و الان گرسنه‌ای خیلی، اول افطار کن بعد برو نمازتو بخون. اول دستشویی داری برو دستشویی، بعد امامت جماعت کن، بعد نمازتو بخون. اینا خیلی مهمه، یعنی حالت طبیعی برای انسان محفوظ بمونه. پس بنابراین این یک دلیل. دلیل دومی هم گونه آوردن، دلیل دوم اون حدیث شریفی است دوستان عزیز که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والاقرار. ما اون دلیل رو، اون روایت رو برای قول اول بررسی خواهیم کرد. نگاه کنید وقتی که در این مسئله آیت الله خویی می‌فرمایند بله کما ان للحاکم ان يحكم بین المتخاصمین بالبینه، بالبینه همین حدیثش دلیلشه که انشاءالله جلسه بعدی میگیم، و بالاقرار و بالیمین کذالک له ان يحكم بینهما بعلمه. آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در پاورقی نوشتن لانه من الحکم بالعدل، چون این که با علمش حکم کنه یکی از مصادیق علم به عدالت است. و ان تحکم بینکم بالعدل، قرآن میگه دیگه، قرآن اگر میگه حکم کنید بین خودتون بالعدل، یکی از مصادیق حکم به عدل هم دوستان عزیز چیه؟ همینه که انسان در حقیقت به قول علم خودش عمل کنه. قاضی این هم یکی لأنهو من بله ببینید فرمودن لأنهو من الحکم بالعدل، اینجا یکی از مصادیق حکم کردن به عدالته. بالعدل المأمور به فی غیر واحد من الآیات و الروایات، که در بسیاری از آیات و روایات بهش تذکر داده شده. پس نهایتاً دوستان عزیز ما ادله حجیت علم قاضی را یادآور شدیم، هازا اول مطلب. قول دوم که میگفت علم قاضی نافذ نیست هم به دو دلیل مهمش اشاره کردیم. دلیل دومش که انما اقضی باشه رو در آینده هنوز میخوام از نظر سند و مدلول و اینا بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.